أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این بخش از سوره آل عمران صفحه 158 این چاپی که در دست ما هست، بحثی به عنوان معنی رزق فی القرآن، معنای رزق در قرآن، بحث بسیار مبتلا به و مهمیه. ولی در سوره هود ذیل آیه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، در تفسیر البیان که این تفسیر پیش از المیزان نوشته شده، بحث دیگه حضرت علامه راجع به رزق دارن که خیلی این مفصلتر و جامعتر از این بحث است که تو المیزان شده. تقریبا میشه گفت تمام مطالب موجود در المیزان رو داره، به اضافه یه سلسله اضافات خیلی مفیدی که تقریبا مسئله رزق و این مبحث حل میکنه. مهمترین مشکل جمع بین دو تا مسئله است. ما معمولا وقتی که یک پیام توحیدی بهمون میرسه، در جمع بین این پیام توحیدی و وظیفه خودمون که انتخاب و اختیار و حرکت هست، دچار مشکل میشیم. چون پیام توحیدی برای ما یه تنینی داره که اون تنین یه تصور غلط برای ما ایجاد میکنه. تصور غلط این پیامو برای ما ایجاد میکنه که ما پس هیچ تکلیفی دیگه نداریم. بازتر اگه بخوایم بگیم، وقتی که پیام توحیدی مبحث رزق به گوش ما میرسه، ما میبینیم که خدای تعالی به نحو انحصاری رزقو به خودش نسبت میده. یعنی بیانات این هست که و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست، نه تنها انسان بلکه هیچ جنبنده‌ای. ما من دابتن، این منوش میگن من استقراقیه، یعنی هیچ جنبنده‌ای، حتی یک جنبنده چه برسه به انسان، در روی زمین نیست الا علی الله رزقها، الا اینکه رزقش فقط و فقط بر خدا واجبه. پس همگان رزقشون بر عهده خداست، بر خدای تعالی واجب این مسئله رزق. این پیام پیامیه که هرچی جلوتر بریم و آیات و روایت دیگر رو زمیمش کنیم، اون مشکلی که در ابتدای بحث توضیح دادیم بزرگتر میشه. البته مشکلی وجود نداره، بحث اینه که جمع بین این دوتا چجوریه، چون این دوتا با هم دیگه منافاتی ندارن در نگاه اول. چون ما عالم به حقیقت ماجرا نیستیم، فکر میکنیم که اینا پیامشون برخلاف هم دیگه است. اما اگر یک کمی عالمانه به ماجرا نگاه بشه، اونجوری که علامه اینجا بیان فرمودن، مشکل مسئله حل میشه. حالا وارد بحث بشیم. یه مقدار شاید ابتدای بحثمون دائما مشکل به جنگ پاسخ بشه داده بشه، بزرگتر به جلوه بیم تا بعد ببینیم که به چه ترتیبی بحث آغاز میشه و به انجام میرسه. مطلب اولی که ایشون فرموده، میفرماید که اولا رزق به حسب اصل معنا یک کلمه عامه که معکول و مشروب و ملبوس و مسکون و منکوه و یعنی پوشیدنی و خوردنی و نوشیدنی و سکنا یافتنی و ازدواج و همه امور مادی از یه طرف، و سائر الامور المعنویه و امور معنوی از طرف دیگه، مثل علم، فهم، قرب و نزدیکی به حق تعالی رو، همه اینا رو در بر میگیره. پس معنای رزق اعم از در جمیع امور مادی و جمیع امور معنوی، این معنی رزق که فهمت الا علی الله رزقا، یعنی چه چیزی به عهده خداست؟ یعنی همه این امور به عهده خداست، یعنی خوردن و نوشیدن و پوشیدن و مسکن و ازدواج و علم و فهم و معنویت و حال دعا و حال ذکر و همه اینا میشه رزق. آیات زیادی هم هستن که این مطلب رو تایید میکنن که ایشون در ذیل این بیانی که فرموده چندین آیه رو مطرح کرده. موارد زیادی داریم که به نعمتهای بهش رزق عطا میشه، اطلاق میشه. مثلا وقتی که در سوره صاد از نعمتهای بهش سخن گفته میشه که جنات عدن مفتحتن لهم الابواب متکئین فیها یدعون فیها بفاکهت کثیرتن و شراب و عندهم قاصرات طرف اطراب، اینا نعمت های بهشته. بعد میفرماید که ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد، اینایی که همرون ازش اسم برید همه رزق ماست. پس حتی نعمت های بهشتی که مربوط به عالم دیگر است اونها همه رزقه. خلاصه بالجمله مطلب اول این که کل ما ینتفع به الحیوان فی ادامت حیاته، هر چیزی که حیوان ازش استفاده میکنه در ادامه زندگیش به این میگن رزق. این همین مطلب رو در ابتدای همین بحث المیزان فرموده که رزق به چه چیزی گفته میشه. میفرماید رزق به جمیع این معانی آنچه که به انسان میرسه میگن رزق. این یک مطلب. دوم که اینجا بیان فرموده این است که حالا این رزق قد نتقد غیر واحدت من الآیات، آیات فراوانی دلالت میکنن بر این که الا انه حقون، رزق حق است. حالا این باید شعر بشه یعنی چی رزق حقه. و اینکه انه من الله سبحانه لا یشارک فی غیره، و دوم اینکه رزق از جانب خداست و غیر خدا در امر رزق با خدا شریک نیست. این هم مطلب دوم. مثلا ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا، یعنی رزق فقط به عهده خداست و هیچ شریکی نداره. یا در مورد حقانیت رزق داریم که فبرب به سماع و الارض انهو لحقون، چند تا تأکید تو این جمله هست، قسم خورده. انه جمله اسمیه، لام تأکید سر خبر، فبرب به سماع و الارض، قسم به خدای آسمان و زمین که انهو لحقون مثل ما انکم تنتقون. یا مثلا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، که تأکیدات متعددی تو این آیه هست. و جای دیگه با یه معنای اضافه میفرماید که این رزقی که فقط و فقط به عهده خداست و فقط او رازقه و حقم هست، بست و قبضش هم به دست خداست. یعنی خداست که بست رزق میده، خداست که رزق رو قبض میکنه. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا به هر کسی که بخواد بست رزق میده، به هر کسی که بخواد روزی رو تنگ میکنه. پس اینم به عهده خداست. حالا اینا یعنی چی؟ که رزق حقه. و قد اختلفت کلمات العلماء البائسین فی معنا کون رزق حق. این که رزق حقه، این کلمات علماء درش اختلاف پیدا کرده. علامه فهمید که این که رزق حقه حالا یعنی چی؟ قبل از اینکه این مسئله روشن بشه، تقریبا اصول بحث ما جلسه گذشته توی اون مطلب فشرده که آخر بحث گفتیم سلام علیکم بیان کردیم، حالا الان میخوایم به تفصیل بیشتری راجبش صحبت کنیم. میفرماید که ما یک اصطلاحی داریم به نام اصطلاح مالکیت. مالکیت به دو قسم تقسیم میشه. یه مالکیت مالکیتی است که مربوط به جامعه بشریه. در جامعه بشری برای اینکه زندگی بشر در دل زندگی اجتماعی و شهری و مدنی بگذره، ناچار شده یک اعتباری رو به نام ملک بنا بکنه. به این معنا که این زمین کشاورزی متعلق به منه، شما اگر بخواید در زمین کشاورزی من دخل و تصرف بکنید، من در باغ شما، شما در خانه من، من در کتابخانه شما، شما در اموال من، من در اشیاء شما، اینجوری زندگی بشر به هم میخوره. برای اینکه این زندگی به هم نخوره، اومدن یه اصطلاح، یه اعتبار، قراردادی بین خودشون مطرح کردن به نام مالکیت. مالکیت معناش اینه که اگر این کتاب در اختیار منه، شما دیگه نمیتونی بدون اذن من این کتابو تصرف توش بکنی مگه من به شما اذن بدم یا این کتابو به شما تملیک کنم. در این معنای مالکیت، حقیقتی که وجود داره در خارج فقط کتاب و من، چیزی به نام مالکیت وجود خارجی نداره. مالکیت یه قرارداده، قرار گذاشتیم به این که اگر این کتاب دست من بود شما درش تصرف نکن. اگر حقیقتی وجود داشت که شما به هیچش نمیتونستی در کتاب من تصرف کنی، این همه تصرفات به ناحق که در عالم اتفاق میفته، اشخاص در حقوق هم دیگه تصرف میکنن، چون حق به این معنایی که توضیح دادیم یک مسئله اعتباری و قراردادی. اما در مورد حقایق اینطوری نیست. حقیقت از ما هو علیه هیچ وقت تخلف نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به تصاویر ذهنی خودتون مالک حقیقی هستید. اون مالکیت دیگه اعتباری نیست. مالک حقیقی یعنی چی؟ اینجا مالکیت به چه معناست؟ اینجا دیگه مالکیت به معنی قرارداد و اعتبار نیست. به این معناست که اگر شما یه تصویر ذهنی دارین، اون تصویر ذهنی ملک شماست، به این معنا که قوامش به شماست. اگر شما جلوی آینه میستید، تصویر درون آینه ملک شماست، اما این ملکیت اعتباری نیست. به چه معناییه؟ به این معناست که اون تصویر اگر زیباست، زیباییش از شماست. اگر سیاه یا سفید یا روشن یا تیره است، سیاهی و سفیدی و تیرگی و روشنیش از شماست. پس اون تصویر هر صفتی داشته باشه، اون صفت ملک شماست. اگه اون تصویر داره میخنده یا گریه میکنه، اون خنده و گریه ملک شماست، نه ملک اون تصویر. پس اون تصویر هر فعلی که داره فعل شماست، هر صفتی که داره صفت شماست. بالاتر از صفت و فعل اصلا اصل ذاتش مال شماست. یعنی اون تصویر شماست، خود شماست، جلوه ای از جلوات شماست، مظهری از مظاهر شماست. خب این معنای مالکیت، مالکیت حقیقی اسمش. اگر کسی نسبت به یک چیزی مالک حقیقی بود، اون شی ذاتش و صفاتش و افعالش ملک این دارنده و مالکه. پس مالک است که حقیقت اون شی مال اوست. لذا اگر اون شی یه آثاری داره، آثار آثار مالکه. اگر یه صفاتی داره، صفات صفات مالکه، بلکه بالاتر اصل ذاتش ملک مالکه. خب خداوند نسبت به همه موجودات عالم داره این نوع مالکیته. پس خدای تعالی مالک علل اطلاقه. و نکته دیگه ای که داره اینه که مالکیتش حد نداره. در دنیای ما همه مالکیت ها محدوده، اما در مورد حق تعالی مالکیت نامحدوده. همین معنای مالکیت مصحح مولویت هم هست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مولای کسیه، چون مالک اوست، مولویت به اندازه مالکیته. شما تا جایی که مالکی مولایی، یعنی تدبیر امور اون شخص در اختیار شماست، چون شما مالکی. پس رابطه بین عبودیت و مولویت هم رابطه ملکیته. خدای تعالی چون مالک مولاست. سیف الدوله یه بیتی گفت، گفت که هیچ کس نمیتونه بیت دومشو بگه مگه ابو فراس. گفتی شب یه بیتی گفتم، مگه ابو فراس اینجا باشه که بتونه بیت دومشو بگه؟ ابو فراس شاعران مفلق. اون بیت چیه؟ گفتی شب گفتم که لکه جسمی تو اللهو و دمی لم تو تلهو. جسم من مال تو، بیمارش کن، اما خونمو دیگه چرا میریزی؟ ابو فراس بلبداره گفت که قال ان کنت مالکن و لیل امرو کله. اگه من مالکم، همه کار در اختیار منه. قال ان کنت مالکن و لیل امرو کله. مالک اگه منم، کار دست منه. مالک علل اطلاق. تفکر جمیلی مز خلقت و که نطفتن. یاد نقاشی زیبای من باش موقعی که تو رو خلق کردم. تو وقتی نطفه بودی، تفکر جمیلی مز خلقت و که نطفتن ولا تنسى تصویری اذا كنت في الحشا. تو وقتی که در امها و احشا بودی، علقه بودی و مزغه بودی، کی صورتگری کرد؟ کی چهره زیبا به تو داد؟ کی چشم و گوش داد؟ تو دست و پا داد؟ تو میدونستی اصلا کجا قراره بیای، چی نیاز داری؟ تفکر جمیلی مز خلقت و که نطفتن ولا تنسى تصویری اذا كنت في الحشا و فوز لي التدبير و اعلم بانني افوز احکامی و افعل ما اشاء. کارتو بس به من واگذار کن و بدون من اونی هم که هر کاری که بخوام میکنم. افوز و احکامی و افعل و ما اشاء. حالا میفرماید که اگر خداوند یه چنین مالکیتی داره، پس تمام موجودات عالم افعالشون و آثارشون و اصل ذواتشون تحت سلطه خداست. لذا اگر آب رزق شماست، بس رزقه. اگر آب رزق شماست، یعنی آب داره از شما رفع تشنگی میکنه، پس کی داره از شما رفع تشنگی میکنه؟ آیا در گوشه ای از عالم یه اثری هست که این اثر فعل الله نباشه؟ بگیم یه اثری به من رسیده ولی این مال خدا نیست، از یه جای دیگه این رزق به من رسیده. اصلا جایی وجود داره که از اون ناحیه به شما رزقی برسه، به شما سودی برسه یا به شما ضرری برسه؟ پس هر اثری که از ناحیه هر مؤثری داره به من میرسه، این اثر فعل اللهه، با توجه به این سعه مالکیت حق تعالی. لذا میفرماید که با توجه به اصولی که از کلام خدای تعالی استفاده میشه، ان کل ما فی الوجود من شیء فهو مملوک لله تعالی، هر شیئی که در عالم هست مملوک خداست. توجه بشه به این نکته که وقتی میگه هر شیئی، ما تو ذهنمون فوری از شیء آسمان و زمین و کوه و دریا و حیوان و گیاه و اینا میاد، در حالی که اینا هم شیئه، اما بالاتر از این آثار هم شیئه. یعنی اثر رفع تشنگی یه شیئه دیگه، شیء یعنی موجود. حالت ایمان یه شیئه، حال ذکر یه شیئه، حال مناجات یه شیئه، آسایش و آرامش یه شیئه، اینا هم مملوک خداست. و مملوکن لله من جمیع الوجود، گاهی از اوقات یه چیزی از یه وجهی مملوک انسانه، گاهی وقتی یه چیزی از جمیع وجوه مملوکه. تمام موجودات عالم از جمیع وجوه مملوک خدا. من اگر وقت اگر بیام تحت حکومت شما، مثلا یه روز از وقتمو در اختیار شما بذارم، در ازای اون یه روز شما به من پول بدی، شما میشه مولای من نسبت به اون یه روز. اما شما مولای منی فقط در این 8 ساعتی که من بهت وقت دادم که ازم کار بکشی. دیگه نمیتونی بگی چون من بهت حقوق میدم میخوام چشتو از کاسه بیرون بیارم. شما از این جهت که دیگه مولای من نیستی، که شما مولای منی در این 8 ساعت وقتم، 8 ساعت از وقتمو به شما فروختم. شما بابت اون پولی که من دادی میتونی تو این 8 ساعت از من کار بکشی، اما دیگه نمیتونی که چش من از کاسه بیرون بیاری، که چون مولای من از جمیع وجوه نیستی. اما اون مولاست از جمیع وجوه. ولایم پس اگر او یه چنین سلطه‌ای داره، دیگران لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. آیه 25 سوره فرقان، آیه 3 سوره فرقان. لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع. کی مالک نفع و ضرر خودشه؟ مگر نفع و ضرر رو من جذب میکنم؟ من منو نفع نفع و ضرر ضرر و نافع و زار همه ملک خداست. خب حالا یه چنین خدایی با یه چنین سعه مالکیتی و یه چنین عبدی با یه چنین فقری، شما این دو طرف رو تصور کنی. یه چنین خدایی با یه چنین سلطه‌ای و یه چنین عبدی با یه چنین ضعفی، که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خب من نه نفع خدا میدونم، نه ضرر خدا میدونم، نه مرگ به دست منه، نه حیات به دست منه، نه مالک چیزی هست. تو هم که همه کاره ای. حالا یه چنین خدایی از یه چنین عبدی یه دستورالعملی خواسته، گفته تو باید این مسیر رو طی کنی. من میتونم بر علیه این خدا اقامه دعوا بکنم تو دادگاه یا نمیتونم؟ میتونم یا نمیتونم؟ تا اینجا میتونم دیگه، نترسیم. میگم تو از این طرف من میگی لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. هیچ چیزی که در دست من نیست. حرکت منم به سوی این کمالی که تو برای من تعیین کردی لوازم میخواد. خب لوازم هم که دست من نیست. و چجوری به من دستور دادی حرکت کن؟ من چجوری حرکت کنم؟ اینجا من بر علیه خدا در اقامه دعوا کردم. خدای تعالی در جای دیگه فرموده که لله الحجت البالغه، حجت بالغ در دست خداست. یعنی چی؟ فارسیش یعنی هیچ کس نمیتونه بر علیه خدا اقامه دعوا کنه. خب چطوری بس این دوتا با هم جمع میشه؟ من میتونم بر علیه خدا اقامه دعوا کنم، چون میگم تو به من فقیر دستور حرکت دادی، من فقیرم دیگه. خودت مگه نمیگی فقیر؟ پس لوازم حرکت من کی باید فراهم کنه؟ اگر خدای تعالی جمیع لوازم حرکت بنده رو فراهم نکرده باشه، من میتونم بر علیهش اقامه دعوا کنم، لکن نمیتونم بر علیهش اقامه دعوا کنم به مضمون آیه ولله الحجت البالغه. پس لوازم حرکت منو باید همه رو فراهم کرده باشه. لذا علالله رزقها، فکما ان الموجود لا یملک نفسه، اگه موجود مالک خودش نیست، به طریق اولا مالک لوازم کماله خودش هم نیست. و کذالک لا یملک ما تستدعیه نفسه و تحتاج الیه من لوازم وجوده و بقائه، نه مالک خودشه نه مالک لوازم وجود و بقائشه. و کما ان نفسه لا تملک نفسه، وقتی خودش مالک خودش نیست، انما هو نعمت انعم الله به، بلکه خودش یه نعمتی خدا بهش داده. کذالک لوازم نفسه این نعم و عطایا، لوازم نفسش هم نعمت ها و عطایای خداست. فجمیع هذه النعم انواع من العطایا ينتفع بها، پس جمیع نعمت ها اعم از وجود و لوازم وجود، اینا نعمتی که اسم رزق بهش صدق میکنه. این معنای رزق، رزق بالمعنى الاعم. ما برای رزق دوتا اصطلاح داریم، یه رزق به معنى الاعم داریم، یه رزق به معنى الاخسته. این معنی رزق به معنى الاعمه، همه مصادیق رزق رو در بر میگیره. ثم ان للنعمت معنى آخر اخس من ذلک، یه معنی دیگه هم نعمت داره. و هو الامر الذي ينتفع به الناس في طريق السعاده، معنای دوم که اخس از معنای اوله، آن چیزی است که در طریق سعادت ازش استفاده میشه. سعادت یعنی چی؟ سعادت یعنی هر موجودی در این عالم یه سیر کمالی داره. انسانم یکی از موجودات عالمه، پس انسانم یه سیر کمالی داره. اگر آنچه که در اختیار انسانه در طی این سیر کمالی ازش استفاده بشه، اسمش میشه نعمت. این نعمت به معنای اخصه. لذا آنچه که مردم در طریق سعادت ازش استفاده میکنن، این میشه نعمت. خب حالا کمال انسان در چیه؟ فإن غاية الصنع والإيجاد هو العبودية الكاملة، غاية عالم صنع عبودیته. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبودیت کامل. والقرب من الله تعالی و النعمة إنما تكون نعمتا، نعمت زمانی نعمته که وقعت فی طریق العبودیه و انتفع بها فیها، که در طریق عبودیت مورد استفاده قرار بگیره. و الا فهیه نقمتون، و الا همون نعمت میشه نقمت. و انکانت ان اما ما یکون و اهن اما یکون، اگرچه به طور لوخلیه و طبعه بهترین نعمت ها باشه، بر اساس بزن مثلا چشم، بینایی بهترین نعمته دیگه، شنوایی بهترین نعمته، سلامتی بهترین نعمته، دست و پا و گوش و چشم و در سلامت بدن بهترین نعمته، سلامت دستگاه گوارش بهترین نعمته، سلامت دستگاه تنفس بهترین نعمته. آ دیگه بقیه اونا خارجیات که نسبت به اینا هیچه، خانه و ماشین و ویلا و همسر و فرزند دیگه اونا نسبت به اینا هیچه. خب همه اینا نعمته، منتها کجا نعمته؟ به شرطی که در طریق سعادت ازش استفاده بشه، چشم داشته باشه، چشم سالم، در مسیر سقوط ازش استفاده بکنه، میشه نعمت. حالا میفرماید که اذا عرفت هازا، وقتی این دوتا معنی از رزق رو شما متوجه شدین، علمت ان الرزق ایزن و معناه العطیه یختص و معناه و تتزیق و دائره و بس و اختلاف المعنا، فهناک رزق بالمعنى الاخص، یه رزق به معنی اخص داریم، یه رزق به معنی عام داریم. اینا که تا اینو گفتیم مقدمه بود، نتیجه میخوایم حالا بگیریم. یک، نتیجه مطالبی که تا اینجا گفتیم این است که یک، ان الرزق لله، رزق فقط از آن خداست. با توجه به این شرحی که راجع به سعه مالکیت حق تعالی گفته شد، احدی نمیتواند، احدی اصلا چیزی نداره که بتونه به شما تملیک کنه مگر به تملیک حق تعالی. لا یشارک فیه احد، احدی در رزق با خدا شریک نیست. همونطور که رحمت و معرفت اینجوریه که احدی در رحمت و معرفت با خدا شریک نیست، هم رزق عام هم رزق خاص. آیات فرعونی هم هست که اینا رو تایید میکنه. فقط همین یه آیه کافیه، الله و خالق و کل شیء. ببین شما میگی که الحمدلله فلانی خیلی فهم خوبی داره، فهم شیعه یا لا شیعه؟ کی خالقشه؟ فهم خالقش خلاست. فلانی خیلی با معنویته، فلانی حال دعا داره، اون حال گریه داره، اون حال ذکر داره، اون یکی حال خدمت به مردم داره، یکی حال پول خرج کردن داره. این هم حال میخواد دیگه، مثلا حال پول خرج کردن خودش یه حال مخصوصه. پول خرج کردن هم شاخه‌های مختلف داره، بعضی فقط مثلا توی موارد خاص پول خرج میکنه. من این طلبه هم اون ازم پول بگیرم، گفتم من پول کاغذ کشی و پرچم و نخ و اینا نمیدم، فقط برای خوردن اینو مصرف میکنی، این پولو برای غذا فقط مصرف کنی. یکی تو معلم ما بود پولای فراوون خرج میکرد ولی فقط برای غذا. مثلا میگفتی یه آجر مسجد میخوایم درست کنیم، یه قرو آنزر نبود بده، اما مثلا میخواستی 2000 پرس غذا بدی پول میده. هر کی یه طبعی داره دیگه. خب عرض به حضور شما که این حالات از کجاست؟ من شیء دیگه مطابق مضمون این آیه، الله و خالق و کل شیء، خالق هر شیء خداست. پس اون حال معنویت خالقش خداست نه من. رزق خواستم که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این یه مطلب، هنوز فعلا به پاسخ مسئله نرسیدیم. مطلب دوم که این اشکالو خیلی شکاف اشکالو زیاد میکنه، انهو حق، این که رزق حقه، معنیش اینه که انهو ثابت مقسوم تقسیم شده، مقدر مکتوب، لایتغیر لایتبدل. رزق ثابته، مقسومه، تقسیم شده، یعنی قضا رو از تو قابلمه کشیدن تو پرس، این میشه تقسیم. یه موقع با قابلمه میارن، یه موقع تقسیم هم میکنن، این تقسیم شده. مقسوم، مقدر، اندازه‌گیری شده، حساب شده، نوشته شده، تغییر نمیکنه، تبدیل هم نمیپذیره. و ذالک لانه من لوازم وجود الموجودات المحتاجته فی بقایها. همه موجودات محتاجن در بقایشون به این لوازم. خدایی که اینو خلق کرده چطور میشه اینو خلق کنه لوازم وجودو بهش نده بگه برو این مسیر رو؟ نمیشه. این نسبت رزق عام. نسبت رزق خاص، چون لوازم وصف خدای تعالی در ساحت عبودیت اینه، خدای تعالی مردم رو خلق کرده، دعوتشون کرده به منزل قرب و زلفا، وقت لوازم حرکت رو بهشون نده. ثم دعوت او الی العبودیه، در حالی که خودش گفته لله الحجت البالغه، به خدا نمیتونی اشکال کنی، من اشکال میکنم، میگم تو به من دستور عبودیت دادی، خب من الان ندارم لوازم عبودیتو، مگه نمیگی من میخندم و میگریانم؟ من گریم نمیاد، بعد میخوای چرا منو مجازات کنی بگی اشکای نشب مثلا خیلی ثمرات داره؟ خب من نداشتم اشک نشب، نمیشم که اشکش کار من از تو باید بدی، تو حال مناجات باید بدی. بله نماز شب فلان و مهمان آثار داره، ولی من حالشو نداشتم، مگه نمیگی حالشو تو باید بدی؟ خب من نداشتم، پس بر خدا میتونی حجت بیاری، در حالی که نمیتونی بر علی خدا حجت بیاری. پس جمع بین این دوتا اینه که باید اون لوازم رو داده باشه. حالا اینکه کجاست من هرچی نگاه میکنم نمیبینم، حالا جواب اونو میدی. خب پس هازا نظام و تعبید و تشریع یجب ان یکون نظاما تاما بالغا غیر ناقص. فلو لم یشمل تقدیر الرزق به ما یناسب و نظامت تشریل کل مخلوق مندوب الال عبودیه، اگه این نظام عالم به طور کامل تنظیم شده نبود بگونه که ما را به سمت عبودیت سوق بده، لم تتم حجتون لله، خدا حجت بر علیه ما نداشت. چون گفتیم تو یه نظامی رو خلق کردی که من توی این نظام نمیتونم عبودیت بکنم، تو یه نظام ناقص رو خلق کردی، عبودیت شکم سیر میخواد، با شکم گرسنه که نمیتونم عبودیت بکنم. خودت گفتی کاد الفقر و ان یکون کفر. با شکم گرسنه من چجوری عبادت کنم؟ دو نفر به هم رسیدن، گفت تو کی هستی؟ گفت من عاشقم. گفت تو کی هستی؟ گفت من گرسنه‌ام. بعد اون عاشقه گفت گرسنگی سخت تر یا عاشقی؟ گفت گرسنگی نکشید تو عاشقی از یادت بره. عاشقی گرسنگی ایمان واسه آدم باقی نمیذاره که. چقدر خوب آدم اینجوری حرف بزنه، جگر همه از دست این خدا خنک میشه. فکثیرون من الناس یتنعمون فی نعم غیر مشروعه. این همه مردم دارن از نعمتهای غیر مشروع استفاده میکنن، به انواع تنعم و یعیشون به اقسام زخار فی المحرمه فی الحیات الدنیا. اقسام نعمتهای حرام در اختیارشونه. ولو لم یکن فی تقدیر ارزاقون، اگر در تقدیر و اندازه‌گیری رزق فراهم نشده بود، رزق حلال شرعی، ولم یجدو سبیلن الال ارتزاق، و راهی به سوی اون رزق شرعی نبود به رزق حلال، لم یکن لتوجیه تکلیف به خلاف ما هم علیه وجهون. دلیلی نداشت، خدا حجتی بر علیه اینا نداشت. گفت این همه مال حرام چرا خوردیم؟ گفتم رایی نداشتیم غیر از این، چاره ای نبود که. تو بازار همه باید دروغ بگن، اگه دروغ نگی کاسبیت نمیچرخه. میتونستم بر علیه خدا حجت بیام، در حالی خدا گفته فلله الحجت البالا. معلومه این حرف خریدار نداره اون طرف. بعدن خدا بهشون یه در نشون میده که دروغ نگفتن، روزشون خدا داد. میگه تو یه جمله گفتی به صورت موجبه کلیه، همه رو رفتی احصا کردی، دیدی که با دروغ نگفتن نمیشه روزی خور، امتحان کردی. ولم یکن لتوجیه تکلیف، اگر واقعا روزی حلال نداشته باشن تکلیف دلیلی نداره. آقا چرا تکلیف میکنی یه کاری که من نمیتونم بکنم؟ من باید روزی بخورم، روزی حلالم که نیست، خب باید حرام بخورم دیگه، چه حجتی بر علیه من داری؟ فلکل انسان بل کل دابتن رزقون حق من. پس هر انسانی بلکه هر جنبندهی باید یه رزق حقی داشته باشه که رب ما نالهو گای بهش میرسه ازا ساعده و توفیق، وقتی دست توفیق باش یار باشه. و رب ما تخدهو به تعدیلهی الامانوی، گای بهش نمیرسه. چرا؟ به تعدیلهی الامانوی انهو. حالا شرحشو بعدن میگه. و فهازر رزق مقسوم و مقدر. پس بالجمله رزق، مطلب سومی که رزق مقسوم مقدر، تغییر نمیکنه به حسب تقدیر، اما رب ما تغییر به حسب تکلیف، گاهی به حسب تکلیف تغییر میکنه. اینجا محل گذرگاه بحثه. حالا ملاحظه بفرمایید. خب چی شد بالاخره مسئله، راه حل مسئله چی شد؟ میگیم ما دو تا نظام داریم. ما یه نظام تکوین داریم. در نظام تکوین خداوند این عالم رو خلق کرده، آسمان و زمین و کوه و دریا و ارزاق و باران و کشت و زرع و گیاه و میوه و همه اینها کار خداست. و در نظام تکوین ارزاق و به اندازه همه انسان‌ها فراهم کرده و روزی هر کسی رو مقدر کرده و تقسیم کرده و لایتغیر و لایتبدل. این در جای خودش درست. اما آیا من هم به اون روزی لایتقدر و لایتبدل خودم میرسم یا نمیرسم؟ این یه بحث دیگه است. یه مثالی زدیم جلسه گذشته که اون مثال خیلی روشن کننده حل این ماجراست. گفتیم مثلا یه فردی که میخواد بره به سفر حج، توی اون کاروانی که ثبت نام نمیکنه، ثبت نام میکنه، کاروانی که ثبت نام میکنه، همه چیز به عهده کاروانه. کسی که ثبت نام میکنه توی کاروان دیگه ویزا برای خودش نمیگیره، بلیط هواپیما تهیه نمیکنه، اتوبوس حمل و نقل بین شهری برای خودش تهیه نمیکنه، هتل برای خودش رزرو نمیکنه، به فکر صبحونه و نهار و شام خودش نیست. توی اون دوره که اونجا هست همه اموراتش به عهده کاروانه. و ما من حاجین الا علل کاروانه رزقها، هیچ حاجی نیست الا اینکه رزقش به عهده کاروانه. این در جای خودش اون بخش تکوینه. اما در بخش تشریع، آیا به هر طرف که رو بکنه یه بشقاب غذا براش گذاشتن؟ بله. رستوران و هتل یه جای مشخص تو یکی از طبقات هتله. وقتی وارد هتل میشه بهش میگن فلان طبقه رستورانه، فلان ساعت تا فلان ساعت هم غذا میدن. حالا اگه این آدم مثلا به جای طبقه دوم بره طبقه چهارم، میتونه اشکال کنه، بگه بابا به ما گفتن و ما من هاجین الا علل کاروانه رزقا، کو این رزق ما؟ قرار بود که همه چی به عهده کاروان باشه که، پس این روزی ما کجاست؟ میگه روزی تو از قبل تعیین شده، تو عوضی رفتی. پس بین اون روزی از قبل تعیین شده، تقدیر شده، قطعی، مقدر، حق، لایتغیر، لایتبدل، یه حرکتی هم باید اتفاق بیفته، یعنی تکلیف این. پس به حسب تقدیر کاروان برای این حساب غذا رو کرده، اما این به حسب تکلیف به غذای خودش نرسیده. چرا؟ چون به جای طبقه دوم رفته طبقه چهارم. به جای ساعت یک تا دو نیم ساعت چهار اومده. زمانی رو که تعیین نشده اومده، مکانی رو که تعیین نشده اومده. پس تکلیف این بود که در فلان ساعت به فلان مکان مراجعه کنه، اون در یه ساعت دیگه به مکان دیگری مراجعه کرد. این میشه عبودیت. حالا رابطه بین عبودیت و رزق چیه؟ خدای تعالی رزق را از قبل تعیین کرده، ولی به انسان گفته اگر میخواهی به این رزقی که تعیین کردم برسی، یه دستورالعملی برات فرستادم، به اون دستورالعمل باید عمل کنی. لذا میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشه روزیشو به دستش میرسونه. این هم شامل روزی خاص میشه، هم شامل روزی عام. یعنی بیشتر بحثش روزی خاصه. خب حالا اومدیم از مسیر عبودیت نرفت. اگه از مسیر عبودیت نرفت یعنی پولدار نمیشه؟ جواب: اگه از مسیر عبودیت نرفت معنیش این نیست که پولدار نمیشه. اگه از مسیر عبودیت نره معلوم نیست چی میشه. ممکنه پولدار بشه، ممکنه پولدار نشه. پس اینجور نیستش که نرفتن مسیر عبودیت مساوی است با پولدار شدن. مگه حتما حقه بازی مساوی است با پولدار شدن؟ قاچاقچی مگه مساوی است با پولدار؟ مگه رباخور مساوی است با پولدار؟ مگه هر کسی که خلاف شرع عمل میکنه یعنی پولدار؟ اینجوری که نیستش که. پس اگر از غیر مسیر حق برود معلوم نیست چه اتفاقی میفته. یک. دو، ممکنه پولدار بشه، ولی آیا پولدار شدن مساوی است با ارتزاق؟ یعنی آیا هر پولداری رزق حسن داره؟ جواب این سوال مثبته، معلوم نیست. به خاطر اینکه آنچه که انسان از پول طلب میکنه چیه؟ سکون سر و فراغت قلب و آرامش زندگیه. الان جلوتر علامه میفرماید که اگر واقعا بدون تأسف و تعصب و با نگاه حق شما نگاه بکنی، میبینی بین داشتن امکانات و تمکن و قدرت و سلطه و بین سکون سر و فراغت قلب رابطه عام و خاصه. بین بچه معلوم نیستش که پول دار شدن و سلطان شدن و سلطنت پیدا کردن و قدرت استفاده پیدا کردن و امثال اینجور امکاناتی که مردم دنبالش میگردن برای انسان آرامش خاطر بیاره. چه بسا که قرآن کریم اصلا فرهنگش یه فرهنگ دیگه است. قرآن کریم نمیگه الا بالویلا فی خیابون دولت تطمئن القلوب، الا به آپارتمان 500 متری تطمئن القلوب، الا مثلا به ماشین 500 میلیونی تطمئن القلوب، الا به سفر خارج از کشور تطمئن القلوب. قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن نمیگه من کان مستاجرا فان له معیشتا زنکا، من کان بی پولا فان له معیشتا زنکا. قرآن میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اونور میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینور مقابلشو میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. آرامش قلب و سکون خاطر و اطمینان قلب که بشر دنبال اون داره میگرد. بشر قدرت رو برای چی میخواد؟ برای پراکندگی که نمیخواد، برای آرامش میخواد. سلطه رو برای آرامش میخواد، پول رو برای آرامش و سعادت، سکون قلب و فراغت خاطر میخواد. اگر همه اینا رو داشته باشه فراغ خاطر نداشته باشه که اینا به دردش نمیخوره که. و ولی قرآن کریم حصر میکنه میگه الا به ذکر الله تطمئن. خب حالا شما رزق حسن میخوای یا پول میخوای یا قدرت میخوای یا سلطه میخوای؟ که ما یه دستورالعملی فرستادیم، اگه به این دستورالعمل عمل کردین شما به رزق خودتون دست میابین، به رزق حسن دست میابین. اگه به این دستورالعمل عمل نکردین معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. بله ممکنه پولدارم بشی، ولی آیا واقعا آرامش قلب و سکون خاطرم درش هست؟ قرآن میگه نیست. حالا ما بحثمون بحث اجتماعی نیست، یا بریم مصادیقشو ببینیم. که پولدار آرامش داره، قدرتمند آرامش داره، مثلا این سیاسیون آرامش دارن، اینا که قدرت دارن، قدرتمندان جهان آرامش دارن. امام یه نامه خیلی عالی داره به نام نقطه عطف به مرحوم حاج احمد آقا، میگه فکر نکن این قدرتمنده عالم آرامش دارن، از همه ناآرامتر اینا. اونی که یه دونه قلم تراش هم تو جیبش نیست میگه با قلبی آرام و دلی مطمئن و ضمیری امیدوار به فضل خداوند از خدمت برادران و خواهران مرخص میشه. این که حرف مفکه نیستش که. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا علامه میفرماید که این ببین یک کلمه گفته اما این یک کلمه توش پر معناست. ربما تخطعه، گاهی انسان به رزقش نمیرسه. چرا؟ به تعدیلهی الی ما نهیه عنه، چون به نواهی الهی دست میزنه، میره سراغ نهی خدا، به رزقش نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی بهش گفتن کیلومتر 50 اتومان پمپ بنزینه، کیلومتر 60 وایساده دنبال پمپ بنزین میگرده، نمیتونه به سازنده اتومان اشکال کنه که ای اتومان ساختی پمپ بنزین، آقا بهت گفتم کیلومتر 50 توقف کن، پمپ بنزین و نمازخانه و استراحتگاه و رستوران و تعمیرگاه در کیلومتر 50 اتوبانه. من که اتوبانو ساختم، مهندس اتوبانم، میدونم این کیلومتر 50. خب شما کیلومتر 40 توقف کردی، دیگه پس چرا ما این تعمیرگاه کجاست؟ خب 10 کیلومتر زودتر وایسادی یا 10 کیلومتر دیرتر ایستادی، تعدیل کردی الی ما نهیه عن. لذا رزق به حسب تقدیر تغییر نمیکنه. تقدیر یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا مقدر کرده. خدا رزق شما رو مقدر کرده، اما ربما تغییر به حسب تکلیف، به حسب تکلیف تغییر میکنه. یعنی شما به تکلیف خودت عمل نکردی، به جای طبقه دوم رفتی طبقه چهارم، نهار نخوردی، نهار شما از قبل آماده شده، اون تقدیر و کار خودش انجام داده، اما تکلیف شما رو به تقدیر نرسونده. لذا عبودیت و تشریع و دین آمده تا زندگی را بر حسب تکوین منطبق بکنه. پس از این توضیحات که داده شد مطلب سوم فهمیده میشه که بین این که رزق مکتوب و مقدر و معین و لایتغیر و لایتبدله و این که انسان داره اراده و اختیاره و باید برای به دست آوردن رزق تلاش بکنه، هیچ منافاتی وجود نداره. اینم مطلب سوم. تکلیف دستورالعمل عبودیت، یعنی دین، دین میشه تکلیف. حالا اگه اجازه بدین سوالا، چون بحث یکم سنگینه، بریم تو حاشیه اون وقت اصل مطلب میمونه. فاذا تاملت هذا البيان ايقنت، اگه تو این توضیحات تامل کنی یقین پیدا میکنی که این که گفتیم رزق حق است منافاتی با طلب و کسب نداره. حالا دلیلش فابتغوا عند الله الرزق، همون قرآنی که میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، همون قرآن میگه فابتغوا عند الله الرزق، رزقتون رو طلب کنید. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. روایات فراوانی آمده که العبادت و سبعون جزءا، عبادت 70 جز داره، افضل اینها طلب حلال. در عدت و دایی هست که انی لارکب و فلحاجت اللتی کفانی الله، من در حاجتی که خدا قبلا تضمین کرده که حاجتام برآورده کنه حرکت میکنم. ای چطوره؟ میگه خدا تضمین کرده کفانی الله، خدا کفایت کرده منو در اون حاجت، یعنی گفته این حاجت تو را میدم، ولی من ارکب و من حرکت میکنم برای دستیابی به این حاجت، این کارو میکنم. چرا؟ میگه ما ارکب این کارو نمیکنم، حرکت نمیکنم الا للتماس ان یرانی الله تعالی فی طلب، من که خدا منو ببینه. خدای من زورم همینقدر بود. گفت یکی از علما رو دستگیر کردن در زمان رضا شاه، بعد انداختنش تو محبس، غذا آوردن این نخورد، گفت این غذای شما غیر مشروع خوردنش. بعد یه دو سه روز گذشت، خیلی دید که گرسنگی فشار میاره، گفت خدایا مگه نگفتی و من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش بهت. گفت آها گفتی جنبنده، پس من بعد بجنبم دیگه، اینجوری کرد جنبنده، گفتی یه جنبشی کرد و بعد میگه یه تاجری رو آوردن زندانش کردن. بعد دیگه صبحونه و نهار و شام از خونه اون تاجر غذاهای خیلی خوشمزه می آوردن، ایشون هم مهمون بود و تا بعد آزادش کردن. و ما من دابت جنبنده، گفتی خب یه جنبشی باید بکنی. حضرت می فرماید که من یه تلاشی میکنم تو خدا منو ببینه در حال تلاش. این نمازایی هم که ما میخونیم همینه، ولی این نمازایی که ما میخونیم بهترین چیزی که میتونه به ما بدن اینه که عذابمون کنن بابت این نماز، چون این نماز ما نه تنها لایق ثواب نیست بلکه لایق عذابه. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، خدای کسی که محاسنش مساویه، ما محاسنمون مساویه، حج و کربلا و مکه و زیارت عاشورا و دعای کمیل و عزاداری و همه اینا که ما بذارم برای ما تو کفه ترازو، این همه سیعه است. حسنات ما سیعات ماست، وای بال سیعات ما. امام حسین فرمود الهی من کانت محاسنه، من کانت محاسنه مساوی، کسی که محاسنش مساویه. حضرت میفهمد الهی من کانت محاسنه مساوی، ما محاسنمون مساویه. کی میفهمیم؟ بعد از مرگ. کارنامه اعمالمون رو نگاه میکنیم ببینیم حسناتمون سیئات بوده، وای بال سیئاتم. لذا میفرماید که ارأیت ان رجلا، خیلی جالبه، آیا نمیبینی که اگه یه مردی دخل بیتن و تین علیه بابه، بره داخل خونه در خونه رو به روی خودش ببنده و بگه رزقی ینزل علیه، رزق از آسمان میاد، و ما من دابتن الا علی الله رزقه، که ان یکون هازا اما انهو یکون احد السلاست الذی لا یستجاب له مدهر، این یکی از سه نفری که دعاش مستجاب نمیشه، سه نفر دعاشون مستجاب نمیشه، یکی اونی که میره تو خونه میشینه و در رو میبنده میگه خدای رزق من از آسمون بفرست، این دعاش مستجاب نمیشه. دومین کسی که دعاش مستجاب نمیشه اونیه که یه زن بد اخلاق داره، میگه خدای من از شر این زن نجات بده، اینم دعاش مستجاب. چرا؟ چون دعا اینجا به من قبر طلاقش بده، دعا کردن نداره که. لأن اسمتها به یده، روایت ها منو توبیخ نکنی، لأن میگه که قال اون طرف سوال کرد این سه نفر کیان، گفت قال رجلون انده المرعتو، مردی که یه زنی داره، فید او علیه، زنشو نفرین میکنه، فلا یستجاب له، این دعاش مستجاب نمیشه، لأن اسمتها به یده ولو شان یخلی سبیل، خب طلاقش بده، چرا نفرینش میکنی؟ بر رجل یکون له الحق علی الرجل، سومین کسی که دعاش مستجاب نمیشه اونیه که شما به بنده پول قرض دادی شاهد نگرفتی، برو دعا کن. خدای تعالی دستور داده که باید شاهد بگیری، لانه ترک ما امر به، بزرگترین آیه قرآن در مورد همین مسئله است که پول به کسی قرض میدی شاهد بگیر. خب پول قرض دادی شاهدم نگرفتی، برام پول تولپی خوردم، حالا برو دعا کن بر علی من، این دعا مستجاب نمیشه. خیلی این روایت جالب، میدونید چی میخواد بگه؟ این معنیش اینه که هر دعایی یه حرکتی داره. آخه میگن که اینو گفتم قبلا، میگه یه نفر رفت غلام بخره، بعد گفتن که مثلا این 10 درهم، اون 15 درهم، اون مثلا 18 درهم، گفت اون چند؟ گفت اون غلام مثلا 20 دینار، یه دفعه قیمت 10 برابر شد. این تعجب کرد، گفت مگه این چه هنری داره که اینقدر قیمتش بالاست؟ گفت این یه هنری داره، این هنرش اینه که تشنه شناسه. گفت عجب، خیلی این هنر مهمیه که تشنه رو میشناسه، میفهمه که تشنه‌ش. اینم خلاصه 20 دینار رو داد و بعد خواست که مثلا جلو رفقاش یه پوزی بده، بگه ما یه غلامی خریدیم تشنه شناس، و همه رو دعوت کرد، گفت بیاین می‌خوام اینو امتحانش کنیم. اینا هم همه اومدن، یه سفره مفصلی هم انداخت و غلام هم نشون اونجا، گفت تو تشنه شناس، ببین کی تشنه‌ش. این غلام هم یه ظرف آب گذاشت اینجا و بعد شروع کردن غذا رو که می‌خوردن، گفت غلام یه ظرف آب به من بده، گفت تو تشنه‌ت نیست. اون یکی گفت یه لیوان آب بده، تو این اهمیت نمیداد، این صاحبش هم هی لبولوچشو گاز میزد، گفت بابا آب بده به این آبم، گفت اینا تشنه‌شون نیست. بعد میگه آقاستا یکی عصبانی شد، گفت اه، اومد نجات لیوان آب پر کرد، خب گفت ها این تشنه‌شه.
کی تشنشه؟ تشنگی یعنی چی؟ اونی که میره آب و بر میداره میخوره، این علامت تشنگیست. دعای بر رزق کدومه؟ من وقتی از خونه میام بیرون دارم دعا میکنم، دعا که مال لب نیست، دعا مال زبانه. حقیقت مال زبانه یا مال باطنه؟ زبان میگه نوکرتم، دل میگه مرگ بر تو. دیدی مردم مرمزه نوکرتم، حالا داره تو دلش همه مثلا بعد بیراه رو بریم میگه نوکرتم. نوکر کدومه؟ نوکر اونی که مولا رو به مقصد برسونه. با ماشین میاد میگه نوکرتم، گاز میده میره، خب برسون مولا رو دیگه. زبان که بگی که کافی نیست که، خدای به من رزق بده. اونی که بلند میشه راه میفته با تمام وجود داره میگه خدایا به من رزق بده، این دعا کننده حقیقیه. خب اونی که نشسته داره زنش رو نفرین میکنه، این که دایی نیست که. اونی هم که پول داده با تمام وجودش بازگشت پولش رو میخواد، اونی که پولش رو داره میده و سند نمیگیره، در درونش یعنی پول رو دیگه نمیخواد. به یکی مثلا پول قرض دادم، با من مشورت کردن، گفتم اگه میخوایم به این پول قرض بدین قید این پول رو بزنید، به فکر بازگشت این پول نباشین، چون این پول رو پس بهتون نمیده. بعدم قرض نمونم دیگه پس نداد. گفتم بعدن نریم گله و شکایت کنیم، این پول برگشت، اگه ازش قطع امید میکنیم پس بهش قرض بدید. خب شما اگه واقعا میخوای پول تو پس بگیری سند بگیر، وقتی سند نگرفتی یعنی با در درون دایی نیستی، دعا کننده حقیقی اونه. باز داریم که یه نفر تجارت رو ترک کرد، حضرت فرمود وای بر او، آیا نمیدانه که ان تارکت تجاره لا یستجاب له دعوت؟ دعای کسی که تجارت رو ترک میکنه مستجاب نمیشه. و روایات فراوانی از این قبیل که اهل بیت دستور به طلب دادن. پس جمع‌بندی مطلب این شد که هیچ منافاتی بین این دو طرف، یعنی بین اینکه روزی مقدر و معین و تعیین شده است و بین اینکه انسان موظف بر اینکه به دنبال کسب بره، نیست. حالا میرسیم به یه فراز دیگه. بگیم که خب قبول کردیم این توضیحاتو، از طرفی روزی مقدر و مکتوب و محتومه، از طرف دیگه هم ما مأمور به طلبیم. اما اگر ما مأمور به طلبیم، برای چی شما اینقدر میگی روزی مقدر و مکتوم و لایتغیر و لایتبدله؟ چرا میگی و ما من دابتن الا علی الله رزقها؟ این پیام ها جز این که آدم ها رو تنبل بکنه چه حسنی داره؟ خب از یه طرف میگی باید بری دنبال کسب، از یه طرف میگی رزق فقط در دست خداست. پیام این که رزق در دست خداست که این نشد که من بشینم تو خونه، پس سودی به حال من نداشت، من بازم باید برم کار کنم. از طرفی سودی که نداشتی چی؟ ضررم داشت، کلی مجبور شدم این همه را بکوبم بیام تا خیابونشون زرزر، یه نفرم دو سه ساعت حرف بزن تا آخر ما بفهمم که نه، هیچ پیامشی نیست که باید بشینی تو خونه، پس باید بری کار کنی برادر من. خب این چه پیامیه که شما مکرر اعلام میکنی و ما من دابتن الا علی الله رزقا؟ از این سنگینتر هم گفتن. امیرالمومنین فرموده اعلمو علما یقینا، یقین بدانید که ان العبد بنده و این عظمت حیلتو و اشتدت مکیدتو و کسرت مکابدتو، اگر یک کسی باشه که همه راه ها رو بلد باشه، شب و روزم تلاش بکنه، کسی یک موقع راه ها رو بلده ولی تلاش نمیکنه، یک کسی تلاش میکنه راه ها رو بلد، یک کسی هست که هم راه ها رو بلده هم تلاش میکنه، توان میذاره در انجام کار، همه راه های ثروت رو میشناسه، میگه بدانید، یقین بدانید که عبد ولو اینکه این گونه باشه، لم یجعل له، خدای تعالی براش قرار نداده بیشتر از آنچه که در کتاب حکیم نوشته شده، این روزش تقدیر شده، آسمان رو بدوزه به زمین، زمین رو بدوزه به آسمان، روزش بیشتر از آنچه که هست نمیشه. از اون طرف بدانید که و ان قلت حیلتو و ضعفت مکیدتو، برعکس اون قبلی، ولو اینکه چاره بلد نباشه، کید بلد نباشه و تلاش نکنه، کمتر از آنچه که در رزق حکیم براش نوشته شده به دستش نخواهد رسید. این پیامش چیه؟ شما چرا یه جور گزاره هایی میگید که از این گزاره های پیام غلط به گوش انسان ها میرسه و انسان ها تنبل میشن در کسب روزی؟ اذا کان کذالک، اگه اینجوریه که شما میگین، فما معنا تکرار کن رزق حق؟ چرا این مکرر میگید رزق حق است، رزق حق است، رزق حق است؟ غیر انه یترتب علیه اهمال و غریزت طلب الناس، الا اینکه نه تنها سودی نداره که ضرر هم داره. ضررش اینه که مردم تنبل میشن در طلب روزی و ند بهم ال الکسل و العتل، مردم رو به کسالت و تنبلی شما دعوت میکنی. میفرماید که هاشا ان یوجب العلوم الحقه و المعارف الحقیقیه اخلالا فی الاجتماع الصحیح. پاسخشون دو تا بخش داره، من اول بخش دومشو میگم بعد بخش اولش. پاسخ این شبهه اینه که این جملات و کلمات توحیدی اتفاقا یه پیام بسیار مهم و سازنده برای بشر داره. پیام مهم و سازندهش چیه؟ یه بار مرور کنیم. از این طرف میگه رزق فقط و فقط به دست خداست، مقسوم و مقدره. این یه طرف. از این طرف میگه تو وظیفت چیه؟ وظیفه من چیه؟ انجام وظیفه. وظیفه من انجام وظیفه است. این دوتا. از طرف دیگه میگه تلاش در کسب رزق مؤثر نیست. این ست. این که میگه تلاش در کسب رزق مؤثر نیست معنیش این نیست که بشین تو خونه، چه بسا اونی که نشست تو خونه حضرت تقبیحش کرد. پیامش چیه؟ تلاش در زیاد و کم شدن روزی مؤثر نیست. پس من وظیفم چیه؟ وظیفه من انجام وظیفه است، نه تلاش. چرا؟ چون من اگر تلاش را رازق بدانم زندگی من میشه چی؟ میشه تلاش و تلاش و تلاش و تلاش. اما اگر انجام وظیفه را مؤثر بدانم، در دفترچه انجام وظیفه ننوشته تلاش و تلاش و تلاش و تلاش. در دفترچه انجام وظیفه چی نوشته؟ نوشته عبودیت، که یه جزءش تلاشه. تلاش بکن به تربیت فرزندت هم برس، به نیازهای عاطفی همسرت هم برس، به مسائل عبادی خودت هم برس، به سلامتی جسم خودت هم برس، به حقی که خانواده و پدر مادرت هم به عهده تو دارن برس. این دفترچه انجام وظیفه است. تو اینجا ننوشته تلاش و تلاش و تلاش و تلاش، نوشته انجام وظیفه. انجام وظیفه گاهی خوابیدنه، انجام وظیفه گاهی خوردنه، انجام وظیفه گاهی نرفتن سر کاره، انجام وظیفه گاهی 24 ساعت کار کردنه. انجام وظیفه دیگه انجام وظیفه است، نه تلاش. بله، در دفترچه انجام وظیفه گاهی شما باید یک هفته نخوری و نخوابی. میدان جنگ الان شما رزمنده ای، جنگ هم جنگ حق بر علیه باطله. اونجا شما میگی که خب جناب فرمانده دیگه 8 ساعت کارمون تمام شده، جبهه رو تعویض میدیم میریم. اونجا بعد 8 ساعت کار کنی، یا مثلا بگی الان وقت نهار دیگه ما کار نمی‌کنی. اونجا جنگه، شما وظیفت اونجا تلاش و تلاش و تلاش و تلاشه. اما در حالت صلح، در حالت عادی، شما وظیفت تلاش و تلاش و تلاش و تلاش نیست. اون وقت یه نکته دیگه، این فرهنگ ذهنیت من دارم اصلاح میکنه. ذهنیت من چیه؟ هرچی بیشتر تلاش کنم بیشتر روزی در میارم. اینجا من میشم بنده تلاش، چون آنچه مؤثر در روزیه کیه؟ تلاش. در حالی که این تفکر داریم که آنچه مؤثر در روزیه خداست ولا غیر. اگر تو وظیفه تلاش هم داری، وظیفت اون نوشته، اون گفته از اینوری برو تا برسی. اونی که اون گفته اون حد داره، تلاش نامحدود نیست. اما این طرف در دنیا طلبی تلاش، تلاش نامحدوده. اینو امیرالمومنین داره میکوبه که میگه اعلمو علمن یقینن ان العبد و این عظمت حیلت. امیرالمومنین مضمون کلامش نیست که شما نرو کار کن برای به دست آوردن روزی، باید بری برای به دست آوردن روزی کار کنی اگه وظیفت باشه. اون وقت در نهایت میفرماید که العارف لهذا العامل به، کسی که این حرفو باور بکنه و بهش عمل بکنه، اعظم الناس راحتن، راحت ترین مردم. و شاک و فیهازا، کسی که شک کنه در این کلام و بهش عمل نکنه گرفتارترین مردمه. مثل دنیای امروز، مثل زندگی خود ما که ما همون گرفتاریم تو زندگی، چون ما شک داریم دیگه، ما تلاش را موثر میدونیم نه انجام وظیفه. این تیکه دوم پاسخ. حالا قسمت اول پاسخ. اگر معارف معارف حق باشه، لا محاله نتیجه اصلاحی داره. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت نمیشه تو دنیا دو دوتا بشه پنج تا، چون دو ضرب در دو مساوی با چهار حقه. چه زمانی این ساختمون فرو میریزه؟ اگه مهندس این ساختمون درست طراحی کرده باشه، فرمول خطا میکنه از ما مقتضای خودش؟ بله، فرمول ساختمان سازی خطا میکنه. بله، ممکنه مهندس در فرمولش خطا کنه، اون یه بحث دیگه است. مثلا دو دوتا رو پنج تا حساب کنه، اونجا محاسبه اشتباه است. اما اگه فرمول صحیح باشه، این ساختمان رو بر اساس مهندسی صحیح ساخته باشن، آیا این ساختمان خراب میشه؟ یا مساله درست به کار برده باشن، آیا این ساختمان خراب میشه؟ خب قانون ساختمان سازی قانون علمی بشریه، حقیقت خارجیه. در حقیقت خارجی یه حساب و کتابی هست، یه فرمولی هست، مطابق این فرمول اگه بسازی نتیجه میگیری. معارف حقه اینطوریه، معارف حقه یه فرمول حقیقیه، دستور اخلاقی نیست. مثل قانون مجلس نیست که مجلس یه قانونی بگذرونه بعد حالا اجرا کنیم ببینیم چی میشه، بعد چند وقت هم ببینیم مثلا نتیجه مثبت نداد قانون رو عوض کنیم. الان قوانین بشری اینطوریه دیگه. چرا جوامع بشری مجالس قانون گذاری دارن؟ چون بشر کار خودشو با آزمون و خطا جلو میبره. بشر واقعا نمیدانه که این قانون چه نتیجه ای داره. یه احتمالی میده، بر اساس اون احتمال یه قانونی میذاره، بعد بررسی میکنه ببینه نتایجش چیه. یعنی یه گروه قانون گذاری دارن، یه گروه تحقیقی دارن که آثار این قانون چی شد. وقتی اگه اون قانون اون آثار رو نداشت، برش میدارن یا تعدیلش میکنن. اصلا سر وجود مجلس قانون گذاری تو هر کشوری اینه دیگه، آزمون و خطاست قانون، در حالی که قانون الهی اینطوری نیست. خدا نیاز به آزمون و خطا نداره. به همین خاطر میفرماید که حاشا ان یوجب العلوم الحق والمعارف الحقیقیه اخلالا فی الاجتماع السعی، محاله که معارف حقه در اجتماع اخلال ایجاد بکنه. و ذالک ان الحق، چون ثمره حیات زندگی اجتماعی اعتقادات انسانه. اعتقاد اگه مبناش مبنای حق باشه، به حق تکیه کرده باشه، حتما ثمرهش ثمره حقه، و الا ثمرهش ثمره فساده. اگه یه اعتقادی داشته باشه مبنای این اعتقاد فاسد باشه، ثمره فاسده. خب حاصل بحث اینه، اینم حاصل بحث. میفهمید خلاص ببین مشکل از کجاست؟ مشکل از مسئله توحیده. اگر واقعا یه چنین خدایی حاکم بر عالمه که یه چون سعی قدرتی داره، این تفکر یه زندگی دیگه پشت سر خودش بیاره. اگه نه، خدایی در کار نیست و حقیقتی در کار نیست، بشر باید به آزمون و خطا رای خودشو توی این خارستان پیدا بکنه بره جلو، همونطور که جوامع بشری دارن این کارو میکنه. بشر هزاران سال هزینه داد برای دیکتاتوری، بعد از هزاران سال رسیده به چی؟ به دموکراسی. حالا چند هزار سال دیگه باید هزینه بده برای دموکراسی تا آیا برسه به یه سیستمی بهتر از این یا نرسه؟ فعلا بشر به اینجا رسیده که بهترین سیستم، سیستم انتخابات دیگه. انتخابات انقلاب کم هزینه است، و الا اگر شما انتخابات نداشته باشی، لا محاله تو کشورت انقلاب میشه. حالا یا 400 سال طول میکشه تا هخامنشی یا سقوط کنن، یا مثلا 50 سال طول میکشه تا پهلوی سقوط کنه، یا 40 سال طول میکشه تا قذافی سقوط کنه. بالاخره نهایت دیکتاتوری انقلابه، منتها انقلاب خیلی هزینش بالاست برای یه جامعه. به همین خاطر بشر به این نتیجه رسیده که باید یه صندوق انتخابات سالم داشته باشه. انتخابات کم هزینه ترین کودتاست. در انتخابات کودتا میشه دیگه، یعنی یک گروهی که مردم دیگه نمیخوانشون میرن، یه گروه دیگه میان به صورت مسالمت آمیز. همه جامعه هم زیر و رو نمیشه، اوزن به هم بخوره. خیلی ساده، این میره اون میاد. حالا چه روزی بشر به این نتیجه برسه که یه سیستمی بهتر از این پیدا بکنه؟ چقدر بشر هزینه داد برای دیکتاتوری؟ چند هزار سال پادشاهان و حاکمان زورگو حاکم شدن، جانها از بین رفت، اجتماعها فاسد شدن، تا اینکه بشر حالا امروز فعلا تا اینجا به این نقطه رسیده. بعد از چندین هزار سال چند تا نسل دیگه باید از بین بره تا به یه نتیجه بهتر برسه؟ اینه که ثمره تجربه بشری اینه. اما ان الانسان اذا آمن به ان له رب، اگر انسان ایمان بیاره به اینکه پروردگاری داره. پروردگار یعنی چی؟ یعنی یه مربی پشت سر کار هست. اون مربی نیاز به آزمون و خطا نداره، چون خودش فرموله این عالمو نوشته. که یتولی تدبیر نظام الوجود، اون متولی امره، اون نظام وجود و قانونشو نوشته. و علا احسن ما یمکن، قانونم به احسن ما یمکن نوشته، یعنی از این بهتر نمیشه قانون نوشته بشه. و اجود ما ینتظم، به بهترین و نیکوترین نظم عالمو منتظم کرده. علم ان للعالم نظاما ثابتا غیر متغیر، اگه باور کنه که یه چنین مربی هست، باور میکنه که عالم یه نظام ثابت لایتغیر داره، مبهم نیست، مردد نیست، بالاتر از این. اگه خدا برنامه این عالمو نوشته، پس خدا برنامه این عالمو نوشته. لذا انما یستقبله من الحوادث ما کان لیخطئه، یه حکیم این برنامه رو نوشته. اگه حکیم این برنامه رو نوشته، باید حکومت از دست امیرالمومنین در بره، چون حکیم برنامه رو نوشته. اگه حکیم برنامه رو نوشته، باید امام حسین در کربلا کشته بشه، چون حکیم این برنامه رو نوشته. منتها حکیم یه برنامه نوشته که من و شما فقط در یه نقطه کوچیک این تاریخ به دنیا آمدیم، داریم بخشی از تاریخ رو میبینیم. حکیم کل تاریخ رو دیده و برنامه رو نوشته. لذا اگر اون برنامه رو نوشته، اون برنامه رو اینجوری نوشته که یه تایمی روز باشه، یه تایمی شب، یه موقع بهار باشه، یه موقع پاییز، یه موقع تابستان باشه، یه موقع زمستان، یه موقع گرم باشه، یه موقع سرد. خب من جاهل با سرما مشکل دارم، از گرما خوشم میاد، بذار از تابستون بدم میاد، از زمستون خوشم میاد، برعکس از تابستون خوشم میاد، از زمستون بدم میاد. من جاهلم در نظام کلی عالم، این برنامه برنامه احسنه. حالا من خوشحال بشم یا ناراحت، تابستون و زمستون تغییر میکنه، شب و روز تغییر میکنه، چه من خوشحال باشم چه ناراحت. لذا اگر او برنامه رو نوشته، حوادثی که داره میاد لامحاله میآید. و ان هذه الحوادث، این حوادث، سواء ارتضاها و احبها او انکرها و ابغضها، چه این جاهل خوشش بیاد چه بدش بیاد، یل منظومت و صالحه، یه منظومه صالحه است که لا اصلح منها ولا اجود، از این منظومه صالح تر نیست. خب لازمش چیه؟ و لازم ذلک ان یحب الانسان کل ما تعمل او ید و صنعه بر ایجاد، اگه اینو باور بکنه، هر چه که پیش می آید برای این خوش می آید. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. الا ما امر به، پس این دیگه با بغض نداره. چرا؟ چون این نمی فهمه چی به چی. اما آیا واقعا محبوب و مبغوض وجود نداره؟ این حب و بغض نداره، چون نمیفهمه چی خوبه چی بد. حب و بغض کجا ایجاد میشه؟ چه زمانی شما حب داری؟ شما مثلا به گرسنگی حب داری یا بغض؟ به سیری چی؟ به سیری بغض داری، به گرسنگی، به بیپولی بغض داری دیگه، به پولاری حب داری. باشه، بالاخره امروز ما گرممون شد صبح تا حالا. حب و بغض حاصل چیه؟ حاصل اینه که من گرسنگی رو نقص میدونم، سیری رو کمال دیگه، پس بهش بغض دارم، به گرسنگی، به سیری حب. حالا اگه من بفهمم که نمیفهمم چی؟ وقتی من بفهمم که نمیفهمم، یه حب و بغض ندارم دیگه، من چه میدونم این خوبه یا بده؟ تا حالا فکر میکردم این خوبه بهش حب داشتم، فکر میکردم اون بده بهش بغض داشتم، حالا میگم آقا من نمیفهمم، انا تعطیلون، این از من. اما او چی؟ او میفهمه یا نمیفهمه؟ آیا واقعا در جهان خارج محبوب و مبغوض وجود داره یا نداره؟ میفرماید که اگر این باور رو پیدا بکنه، حب و بغض شخصی رو از دست میده. یک، اما الا ما امر بهی ربه من بغض و انکار و عداوه. یه مواردی رو خدا بهش دستور داده گفته باید به این بغض داشته باشه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. باید بهش بغض داشته باشی. باید نسبت به انجام محرمات بغض داشته باشی. باید نسبت به ترک واجبات بغض داشته باشی. باید نسبت به این امور حب داشته باشی. نسبت به این امور بغض داشته باشی. میگه چی؟ میگه چشم. پسندم آن چرا؟ جانان پسند. و لازم وقت لازمه این حالت چیه؟ اگه کسی اینجوری شد چه جوری میشه؟ لازم و ذالک ان یسقط من هل اعتراض. دیگه اعتراض نمیکنه. اعتراض ساقط میشه. و تحرج فی کل ما لا یرتضیه من الحوادث. هیچ حرج دیگه پیدا نمیکنه. هر حادثی که پیش میاد این ناراحت نیست. و یزول عن هل فرح و المرح و تر. نه شاد میشه، نه طغیان میکنه، نه عرض به حضور شما که گردن کشی میکنه. اذا نال ما کان یعمله من لذایذ دنیا. وقتی نعم دنیا بهش میرسه شاد نمیشه، چون نمیدونه چی به چیه. و یفنا عنه صورت الحزن والوجد والاسا. وقتی غم و غصه بهش میرسه غمگین نمیشه. عجب چطوری میشه؟ فقط حاضهی اصول الاخلاق الفاضله. این حالات اصول اخلاق فاضله است. یعنی چی هست؟ یعنی توکل، تفویض، رضا، تسلیم. اینا از کجا ناشی میشه؟ آخه شما میگی توکل، من به کی باید توکل بکنم؟ تا خدا رو نشناسم که توکل نمیتونم بکنم که. تا خدا رو نشناسم که امرامو بهش تفویض نمیتونم بکنم. شما به هر پزشکی میری جراحی بسپاری جراحی خودتو. شما یه جراحی اگه بخوای بکنی باید میری تحقیقات میکنی. هر چقدر اون بیماریت حساس تر باشه تحقیقاتت بیشتره که من دارم خودم به دست تیغ کی میسپرم. همینطوری که من خودم تسلیم جراحی نمی کنم که میرم میگردم میبینم تو این زمینه بهترین جراح در کشور کیه، میرم پیش اون. اگه اون نشد یه پله پایین تر میگم این دوم جراح کشوره دیگه، با خیال راحت خودم میسپرم دست اون. حالا این آیه معنیش چیه؟ از ما پرسیدن که ما چه کار کنیم. گفتم قرآن رو به صورت نسخه بخونی. گفتن چجوری؟ اینجوری. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر اتفاقی که در عالم قراره بیفته قبلا نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی طراح خداست. قال ان کنتم مالکان فلیل امر کله. همه کار دست منه. خیلی این شعر قشنگه. تفکر جمیلی مز خلقت و کنطفتا ولا تنس تصویری اذا کنت. آقا شما در دورانی که نطفه و علقه و مزغه و عظام بودی کارتو به کی سپردی؟ شما اون موقع که یه مش خاک بودی کارتو به کی سپردی؟ دو تا از رفیقای ما داشتن با هم دیگه شوخی فلسفی میکردن که اگه تناسخ درست باشه چی میشه؟ بعد میگه اگه تناسخ درست باشه بعد مثلا ما بشیم گاو، بعد مثلا بشیم خلاق، بعد ببرن اون تو این کوهستانا بار ایزوان هم بزنن رو دوشمون. میگیم بابا ما اسفار خونده بودیم، ما نهایه خونده بودیم، ما این چیه رو دوش ما گذاشت؟ داشتم برای خودشون رویا بافی کردن. خب ما اگه خاک نبودیم، اگه ما شده بودیم سوسک چی میشد؟ چطور ما سوسک نشدیم؟ بعد میگه زیر پا لهمون کنه، اونم که محل سکنامون باشه. کجا محل سکونتمون باشه؟ بعدم زیر پا لهمون کنه، بعدم لذت ببریم از خوردن اون طعام، یا کرم باشیم تو لجن بلولیم. خب ما میشد کرم بشیم دیگه. ما اگه یه ذره اینجوری دنده این وری رفته بودیم شده بودیم کرم، یه خورده اون وری رفته بودیم شده بودیم خوک. از این همه مجاری خلقت ما عبور کردیم، هر لحظه سر یه دوراهی بودیم. شما فکر ما چیا میتونستیم بشیم؟ هیچ کدوم از اونا نشدیم، شدیم انسان. خب میگه تفکر جمیلی، به فکر این زیبایی کار من باش. مز خلق تو کن نطفه، تو نطفه بودی یه آب گندیده بودی. مز خلق تو کن نطفه ولا تنس تصویری اذا کنت فی الحشا. تو در رحم مادر چی میفهمیدی؟ من تصویرگری کردم. و فوز لیت تدبیر و علم به اننی. پس کارتو به من واگذار کن، اونجا که به من واگذار کردی من کارم رو خوب انجام دادم. و فوز لیت تدبیر و علم به اننی افوز و احکامی و افعل و مایش اشا، من اونی هم که هر کاری بخوام بکنم انجام میدم. خب میگه من برنامه عالم رو نوشتم، این نزاله که علالله یسیر، حالا چرا این کار رو کردم؟ لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم، برای اینکه شما اینجوری بشید. چجوری بشید؟ اگه چیزی بهتون رسید شاد نشید، اگه چیزی ازتون گرفتن غمگین نشید. کی اینجوریه؟ هیچکی. ما هزار تومنمون گم بشه پریشانی. ما یه موقع داشتیم عرفان میخوندیم، تو اوج عرفان بودیم، بعد یه روز مثلا روز قبل امروز رفتیم بنزین زدیم، امروز توی ماشین یه دفعه یادمون افتاد که کارت بنزینمون رو جا گذاشتیم تو پمپ بنزین. حالا این کارت بنزینمون هم 700 لیتر بنزین داشت. ما چون صرفه‌جویی کرده بودیم هر کی میدید فهمید که ما جزء بچهای بالایی بودیم. بابا اینا صرفه‌جویی، ما جزء مردم عادی هستیم. یک باره تا یادمون افتاد پریشان شدیم. پریشان ها. یه 10 دقیقه خلاص تو حالت پریشانی بودیم که این 700 لیتر بنزین رفت. بعدم ضرب می‌کردیم، ضرب در 700 تومان، 700 لیتر خیلی مبلغم زیاد میشه و یه 10 دقیقه خلاص ما پریشان احوال بودیم. بعد 10 دقیقه خلاص فهمیدیم که خونه جا مونده، خونه است، یعنی جا نذاشتیم تو بمب بنزین. زنگ زدیم خونه، گفتن آره تو خونه است، و دیگه یه نفس راحت کشیدیم. و بعد حاجا حمزه هم کنار ما نشسته بود تو تمام این 10 دقیقه ماجرا. خلاصه یه ضربه بزن گفت چطوری عارف؟ اینا کار خداست. حالا 700 چقدر مگه میشه؟ 700 تا 600 تا 7 6 تا 400 هزار تومان دیگه، این همه دیگه پریشان حالی نداره که دیگه. 400 میلیون هم بره 400 هزار تومان دیگه چیزی نیستش. من یه بار کارت بانکم رو گم کرده بودم، خیلی پریشان بودم در از یه نیم ساعتی، خلاصه با پریشانی احوال اینا. بعد آخر سر یکی بهم گفت حالا چقدر توش بود؟ گفتم 2000 تومان. بعد خودم 5 دقیقه داشتم ببینم چرا من اینقدر پریشان بودم. حالا بله، چون ما موحد نیستیم، ما اون خدایی را که معرفی کرد تو فراز قبل به اون معنا نشناختیم. الان اینو خوندیم ولی باورمون هم شد که همچین خدایی هست. اگه کسی باورش بشه که یه همچین خدایی هست، اینجوری میشه لکیلا تسا، همه عالم بهش بدن، همه عالم ازش بگیرن. شما اگه دست به دست 100 میلیون تومان به شما بدن، بگن دست به دست کنی، 100 میلیون پول میدم بهش، میگم اینو لطفا بده به این آقا، ایشون از گرفتن این پول شاد میشه، از منتقل کردنش غمگین میشه. چرا ایشون شاد نمیشه و غمگین نمیشه؟ چون ایشون اون پولو ملک خودش نمیدونه، خودشو فقط واسطه میدونه. ولی ما خودمون رو مالک میدونیم. ما چون خودمون رو مالک میدانیم، از آمدن شاد میشیم، از رفتن غمگین میشیم. قرآن کریم اومده دست گذاشته درست رو نقطه حساس مشکل ما، با یه آیه مشکل ما رو میخواد حل کنه. اون آیه چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. میگه تو خودت هم مال خودت نیستی، چه برسه به اون پوله، چه برسه به اون ماشینه، چه برسه به اون همسر، چه برسه به اون فرزند. متو تا کی این به جانش بشینه؟ آخه منم اینو گفتم، ولی انقدر گفتم اینو به جانم نشست. من اصلا بهتر میدونم که با گفتن نیست، با شنیدنم نیست. الله خالق و کلشه. این معنا باید در درون آدم ظهور پیدا کنه. متو البته ما فقط اینقدری بلدیم که اینقدر اینا رو مزه مزه کنیم تا خدا اینا رو در دلمون قرار بده. ما جز این کاری نمیدیم. اون مزه مزه هم همون طلب است که من به خدا میخوام نشون بدم تو من نماز رو تا نصفه گفتم، بقیه‌شو یادم رفت بگم. گفتم این نماز خوندن ما جز عذاب چیزی پشت سرش نیست. بعد رفتم سراغ مدعای آدم رفت بقیه‌شو. منتها چرا ما این نماز رو میخونیم؟ ما این نماز فقط میخونیم به خدا نشون بدیم خدای ما اینقدر بلدی. مثل اون جمله که حضرت فرمود من تلاش میکنم تا خدا منو در حال تلاش ببینه، نه اینکه این تلاش روزی منو میده. تو دستور دادی منم میگم چشم، گفتی نماز میگم چشم، من اینقدر بلدم. اما اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، اون کجا من میتونم اونو به جا بیارم؟ آخه بچه من میگفت که این نماز من هیچ به درد نمیخوره. گفتم عاقل شده. گفتم بس من نخونم دیگه. گفتم نه اینو بخون، برای اینکه به خدا بگی من طاغی و یاغی نیستم. اگه اینم نخونی دیگه که اعلام طغیان کرده دیگه. بخون بگو خدای من همینقدر بلدم. اون که دست ما نیستش که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. دست کیه؟ اینقدر ما زور زدیم نشده. با پشت این کامیونا نوشته گشتیم نبود نگرد نیست. خیلی حکیمانه است، گشتیم نبود نگرد نیست. تو یه راننده بود به همه فحش میده پشت فرمون، هی زمین و آسمان و کوه و دشت و دریا و عالم و آدم همه. بعد می همین در حال فحش دادن بود از این ماشین سبقت گرفت، اون پشت سری نوشته بود فضولی موقوف. فضولی موقوف چه خبره فحش به آسمان و زمین میگه فضولی موقوف. حالا اینجا میگه که اینا اینطوری هن که لکیلا تأسا و علا مفاتکون. خب حالا نتیجه چی میشه؟ ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلامه. یعنی همه این انبیا و اولیا و اینا آمدن که انسان در برابر خدا تسلیم بشه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. مطلب چهارم این که با همه این توضیحات که داده شد، حالا رزق اون چیزی نیست که انسان دارای اوست، رزق اون چیزی است که انسان ازش استفاده میکنه. اینم یه مطلب. و استفاده هم استفاده حقیقیه نه استفاده وهمی. استفاده وهمی چیه؟ اینکه یه دونه ویلا داریم تو دماوند ولی سال دو سال نمیریم اونجا. این تا اینجاش وهمیه که ما که نداریم همش به فکر اینیم که کاش داشته باشیم. اونی که داره دیگه اینقدر فکر رو نداره. خب نداره، ولی داره چون ویلا. اما استفاده هم میکنی یا نه؟ من دیدم، چون من بیابونگرد بودم میرفتم اونجا گشت و گذار. بعضی از خونه ها بود که سال تا سال کسی نمیومد. یه جا بود دسته افغانیه بود، گفت که این صاحبش در سال فقط یه روز میاد، اونم خودش تک و تنها میاد، اونم نصف شب یه روزی میاد نصف شب روز بعد میره. این برنامه‌شه. هیچ کی هم تو این ده میگفت نمیبینتش. نیمه شب میاد یه 24 ساعت اینجاست تک و تنها، نیمه شب بعدم میره. این استفاده یه ویلای خیلی موزمی بود. این استفاده وهمیه دیگه. همین که داریم این ویلا رو اونجا دلش خوشه به داشتن، دلش خوشه به اینکه حساب بانکی چند تا صفر چلشه، اما آیا استفاده هم میکنه یا نه؟ لذا این فهمید که رزق که همون عطای الهیه، اونیه که به حسب حقیقت نافع باشه نه به حسب وهم. فما یختفی الانسان و یطعب نفسه و فی جمعه، اونی که انسان خودشو در رنج میندازه تا اونو جمع کنه و خزینه کنه و ذخیره کنه و ازش استفاده نکنه و لذت توهمی فقط ازش ببره، این رزق نیست. خب لذت توهمی شما بشین توهم بباف، کل این ایران مال منه، در ضمن مثلا پاکستان و افغانستان هم مال منه، ترکیه هم مال منه، بشین فکر کن کیف میکنی دیگه با لذت توهمی. بعدم که توهم تمام میشه شما همون جایی بودی که هستی. اینا رزق نیست. پس اگه کسی اموال فراوانی داره به معنی رزق نیست. اینم یه مطلب. و مطلب پنجم که البته تو این توضیحاتی که دادیم به نحوی گفته شد، این که حالا اگر کسی خواست که اون رزقی که خدا مقسوم و مقدر کرده بهش برسه، این رزق دائر مدار حسن عبودیته که شرحشو عرض کردی. فرمی فهمد که هازل معنا و انکانم ما یعتریه شک فی باد این نظر. ممکنه انسان در نگاه اول شک کنه به این معنا، ولی ذوق تعبد و تأمل و دقت وافی بدون عصبیت بدون تأسف یوجبان الیقین به ذلک. فإن کثرت المال، پول زیاد، سعت سلطان، سلطه فرمان. آخه یه موقع پول داری ولی سلطه نداری، پول داری ولی نمیتونی ازش استفاده بکنی، حالا به هر دلیلی امکان استفاده از این پول موجود نیست، اما یه موقع پول داری امکان استفاده هم داری. و قوه تمکن، یه موقع سلطه رو داری ولی نمیتونی بهره ببری، مثلا بیماری نمیتونی بخوری یا غمگینی نمیتونی لذت ببری، اما یه موقع قوه تمکن هم داری و تراکم مزایای دنیوی هم داری، همه مزایا در کنارت. کثرت مال و سعه سلطان و قوه تمکن و تراکم مزایای دنیوی اگه انسان سالم باشه و بدون تأسف به اینا فکر کنه، هیچ کدوم از اینا لیست به علل تامل تیبل حیات، هیچ کدوم از اینا علل تامه زندگی خوش نیست. نمیگیم نیستا، علت تامه نیست. یعنی اینجوری نیست که اگه دیگه شما پول داشتی حتما خوشبختی. این همه مصادیق نقض داره. پس خوشی در چیه؟ ما لم یکن معها سکون و سر. اونی که خوشی میاره سکون سره. حالا اگه پول سکون سر آورد، خب بله خوبه. اونی که خوشی میاره فراغت القلب، فراغت قلبه. انسان کی ناراحته؟ وقتی 10 تا کار داره هیچ کدوم انجام نداده، این ناراحته دیگه، فکرش مشغوله. وقتی همه اون کارها رو انجام میده آرامش قلب پیدا میکنه. و تعادل الملکات نفسانیه. کی آدم ناراحته؟ وقتی تعادلش به هم میخوره. و سکون القرائز طاغیه. شما که شما ناراحتی وقتی سیری، وقتی گرسنه ای. پس طغیان قوه گرسنگی باعث ناراحتیه. خوردن چه کاری انجام میده؟ این طغیانو از شما شاد میشه از خوردن. پس در هنگام طغیان غریزه انسان شاد نیست. کی انسان شاده؟ وقتی غضبش طغیان میکنه یا وقتی این غضب به سکون و آرامش تبدیل میشه؟ وقتی قوای شهوانیش طغیان میکنه یا وقتی این طغیان به سکون و آرامش تبدیل میشه؟ وقتی تعادلش به هم میخوره یا وقتی تعادل پیدا میکنه؟ لذا سکون سر، فراغت قلب، تعادل ملکات نفسانی و سکون غرایزه که برای انسان خوشی میاره. خب اینا از چه طریقی حاصل میشه؟ و هذا مما لا یحصل الا به کمال العبودیه. اینا فقط با عبودیت حاصل میشه. ولی مگه غریزه با اطفا چراغش خاموش میشه؟ قدرت مگه با قدرت طلبی چراغش خاموش میشه؟ غضب مگه با اعمال غضب چراغش خاموش میشه؟ شهوت مگه با اعمال شهوت چراغش خاموش میشه؟ مگه پول با درآوردن پول چراغش خاموش میشه؟ و چرا همه اینا که پول دارن بازم دنبال پولن؟ اون که پول داره به اندازه که همه زندگی خودش و اجدادش رو تامین کنه چرا دوباره دنبال پوله؟ اون که قدرت به اندازه کافی داره چرا دنبال یه قدرت بالاتره؟ چرا هیچ کس توقف نمی کنه؟ کسی از توقف بکنه؟ بگه خود دیگه بس زنونه. بله، مگر در اثر خصلت هایی که دین بهش القا کرده. بگه بس دیگه، بریم دنبال آخرتمون دیگه باشیم. این نه. اما اگه کسی انگیزه های دینی نداشته باشه، کسی از بگه تا اینجا بسه. و طهارت سر، این فقط با عبودیت، طهارت سر و رسیدن انسان به آنچه که خدا براش تقسیم کرده حاصل میشه. اینم به دست نمیاد مگه در اجتماع صالح، حیات طیبه که هر کس به حق خودش برسه. اون وقت قرآن چی تعبیر میکنه؟ اصلا فرهنگ قرآن با فرهنگای دیگه فرق میکنه. میگه او من کان میتا فاحییناه. قرآن تعبیر میکنه به مرده و زنده. میگه این زندگی اسمش مردگیه، این کجا اسمش زندگیه؟ کدام زندگی زندگیه؟ زندگی زندگی که در پرتو دستورات دین باشه، در اجتماع صالح، که هر کس به حق خودش راضی باشه. این میشه زندگی. و قرآن تعبیر میکنه به این که آیا کسی که مرده بود فاحییناه، ما احیاش کردیم و جعلنا له نورا تمشی به الناس. الان یکی از بزرگترین مشکلات اجتماع چیه؟ اینکه آدما بلد نیستن چجوری با هم دیگه رفتار کنن. این از بزرگترین مشکلات جامعه است. میگه ما این مشکل رو حل میکنیم، یه نوری بهتون میدیم که با اون نور زندگی کنی. اینجا اون نور به شما میفهمونه چجوری با مردم رفتار کنه. الان مردم اصلا نمیدونن چجوری باید با هم دیگه رفتار کنن. مردم کافیه که کوچکترین برخوردی با هم دیگه پیدا کنه، سریع دعوا میشه. نیست اینجوری؟ یه استکاری کوچیک که پیدا بشه دعوا میشه، چه در خارج چه در داخل. نه زن برده با شوهر چجوری رفتار کنه، نه شوهر برده با زن. مادر با فرزند، فرزند با مادر، پدر با دختر، دختر با پدر. هیچ کس بلد نیست با هیچ کس چجوری باید رفتار کنه. همه چی داخل واقع شده به هم دیگه. یکی میگفت که این ازدواج بعد کادو ببریم. گفت صبر کن بذار ببینیم تا چند روز دیگه این برپا میمونه ما کادو ببریم یا نه. من دیگه کادو نمیبرم. فامیلای ما صبر میکنن یه خورده. یه معلوم نیست که کادو بردیم بعد مثلا یه هفته به هم خورده. اون نور وقتی بیاد دیگه خودش آداب رو یاد میده. خدا میگه من یه نوری بهش میدم که با اون نور زندگی میکنه. این دیگه گفتنی نیست، این یافتنیه. اگر گفتنی بود میگفتن، معلومه گفتنی نیست، یافتنیه. آیا کسی که اینجوریه کمن مثله فی الظلمات، مثل اونی که تو تاریکیه، لیسه به خارج منها. خب من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، که اینم توضیحش فرض کرد. از اون طرف میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل فقط با یاد خدا آرام میگیره. از این ور میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا. حالا شما ببینید فرهنگ قرآن کجاست، ما کجایی. این که از من سوال کردین که چجوری قرآن رو به عنوان نسخه بخونیم، باید اینجوری به عنوان نسخه بخونیم. از من سوال کردن که چیکار کنیم، گفتم قرآن رو بخونیم به عنوان نسخه. نسخه یعنی این، یعنی من به خودم زمزمه کنم بگم من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، این که زندگی بهم سخت شده چون از یاد خدا اراز کردم. نسخه مقابلش چیه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا. یاد خدا یعنی چی؟ یاد خدا یعنی این خدایی که قرآن معرفی میکنه، خدایی که مالک مطلقه، خدایی که مدبره، خدایی که ربه، خدایی که سلطنت آسمان و زمین به دست اوست، خدایی که نفع و ضرر من و او میدانه نه من. این خداست که پشت سر منه. حالا من وقتی یه چنین کسی بهش تکیه دادم دیگه قصه ای ندارم که همه عالم بره اون طرف، من یه خدای اینجوری دارم. قال تعالی ولو ان اهل القرى آمن. حالا شما ببین میخوای باران بیاد، راهش چیه؟ میگه لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا فلفتحنا عليهم برکات من السماء. اگه ایمان بیارید و تقوا داشته باشید، ما از آسمان و زمین برکت میفرستیم. چرا؟ چون مدبر اونه، اون برنامه رو تنظیم کرده. خب یه معلم یا یه مشاور حکیم چجوری برنامه ریزی میکنه؟ اگه یه کلاسی که بنده مشاورش هستم، این کلاس بره به سمت باطل، مثلا شروع کنم معلم رو دست بندازم، خب من مشاور حکیم چیکار میکنم؟ میرم سر کلاس میگم دستتون درد نکنه، معلم بعدی هم که اومد دستش بندازید، به مثلا پاداش این کاری هم که کردید انشالله فردا میریم اردو. خوبه این؟ درسته یا غلط؟ خب حالا میخوام یه برخورد باشون بکنم، چیکار باید بکنم؟ حالا اگه من مشاور حکیم باشم، راه های مختلف داره، راه های متعددی داره. یه بار ما تو مدرسه که بودیم سر کلاس یه چیزی بلند خندیدیم، اومد گفت این کلاس منحل، فردا بیاین دوباره ثبت نام کنیم. هم شد آبمون هم شد نونمون. این برخوردهای چکشی. حالا شما ملاحظه بفرمایید به هر نوعی که بخوای برخورد کنی، چه چکشی چه تربیتی، قطعا اینا رو نوازش نمی کنی. اینا احتیاج به نوازش دارن. حالا یا میری به تلخی صحبت میکنی، یه سخنرانی تلخ میکنی براشون، اگه تربیت بلد باشی بتونی، یعنی یه مقدماتی میچینی که آخر سر به قول معروف اشک اینا رو در میاری. یا اینکه عرض به حضور شما که مثلا یه برخورد نظامتی باشون میکنی، بالاخره شما برخورد میکنی. اون خدایی که عالم رو در تحت اختیار خودش گرفته، اگر بشر کج بره عالم رو کج میکنه. بله یه موقع هستش که شما یه دانش آموزی تحت سلطه شماست، هر چقدر تذکر میدی میبینی فایده نداره، میگه با ولش کنیم دیگه، بذار تا آخر سال بره، آخر سال هم میندازیمش بیرون، اینو دیگه کاری به کارش نداریم. اینم تو فرهنگ خدای تعالی هست، این اسمش سنت استدراجه. ولی خداوند از ابتدا با سنت قهر باشون مقابله میکنه، عذاب میفرسته، زندگی بهشون تنگ میشه، آسمان برعکس میشه. خب حالا میخوام آسمان به میل من باشه. میگه اگر اهل قرا، اهل سرزمین ها ایمان و تقوا داشته باشن، ما از آسمان و زمین براشون برکت میفرست. جناب نوح به قومش میگه استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید. اگه استغفار کنید یرسل السماء علیکم مدرارا. این فرهنگ قرآنه، تو هیچ قانون علمی اینو ننوشت. شما همه علوم انسان، علوم عالم و بررسی کنید، تو هیچ کدوم از علوم بین استغفار و باران رابطه برقرار نیست، اما قرآن کریم میگه بین استغفار و باران رابطه هست. تازه نه باران، باران به موقع به اندازه، چون باران بی موقع بی اندازه عذابه، هم بی موقعش عذابه هم بی اندازش عذابه. به موقع به اندازه نعمته. مدرار یعنی این، فرزند میتونه نعمت باشه، میتونه نقمت باشه، مال میتونه نعمت باشه، میتونه نقمت باشه. اما فرمود و یمدت کن به اموال و بنین، آسمان رو به میل شما قرار میده و فرزندان و اموالی به شما میده که این فرزندان و اموال شما رو امداد میکنن، یعنی به میل شما. و یجعل لکم جنات. جناب هود به قومش فرمود که یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی، به خدا برگردین. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو به میل شما قرار میده. و یزدکم قوتن الی قوتکم، و قوت به قوت شما اضافه میکنه. این مجموعه که ملاحظه فرمودین کل مباحثی بود که در تفسیر شریف البیان علامه فرموده. من دیگه مطالبی که در المیزان ذیل این آیه در عنوان بحث رزق اومده رو عرض نمی کنم، چون تقریبا همه اونا رو با اضافات زیادی که توی تفسیر البیان بود خدمتون عرض کردم. رسیدیم به بحث روایی، پس بحث رزق هم تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. راجع به رزق اگه سوالی هست بفرمایید. خیلی طولانی شد، دیر اومدین آخه.